ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان مهتر. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام طالبان در مورد برقراری آتش‌بس 3 روزه در جریان عید فطر استقبال کرده است. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در خبرنامه امروز گفت که آتش‌بس موقت فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای مشکل افغانستان نیست. انفجار دوماین در ولایت زابل بیش از 10 قربانی گرفت و حداقل 25 زخمی بر جای گذاشت. گلسلام سیال سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در ولسوالی شهر صفا هنگام رخ داد که یک بس عامل غیر نظامیان با ماین برخورد کرد. دفتر والی غور از کشته شدن 4 پلیس توسط یک همکارشان به ضرب گلوله خبر می دهد. زلمه کریمی سخنگوی والی و رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب در یک پوسته امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. زد و خورد میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی برای سومین شب پیهم با شدت ادامه یافت. گروهی از معترضان عراقی کنسولگری ایران در شهر کربلا را به آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یکشنبه 1 روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. و بریتانیا اعلام کرده که محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را بیش از پیش کاهش خواهد داد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا جزئیات اقدام های بیشتر را امروز شریک خواهد ساخت.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به این بحث خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. گروه طالبان اعلام کرده که در جریان عید فطر این هفته 3 روز آتش بس می کند. این در حال است که افغانستان صحنه خشونت های روز افزون است. به تازگی کابل و لوگر شاهد رویدادهای مرگبار بودند. فقط چند ساعت پس از اعلام طالبان در مورد آتش بس، به اثر برخورد یک بس با ماین کنار جاده در ولایت زابل 11 تن جان دادند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هنوز به اعلام آتش بس از سوی طالبان به گونه فوری پاسخ و واکنش نشان نداده. اما شورای عالی مصالحه ملی از موقف طالبان استقبال کرده. مقام‌های افغان به تازگی طالبان را به خاطر جان دادن ده‌ها شاگرد مکتب در کابل مقصر دانستند. گروه طالبان اما رد می‌کند و رویداد را نکوهش کرده. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از مقام‌ها گزارش می‌دهد که در بمب‌گذاری 8 می در منطقه دشت برچی کابل دست کم 50 تن جان دادند و 100 تن دیگر زخمی شدند، اما شماری از رسانه‌ها تعداد جان باختگان را بیش از 60 تن گفتند. با اساس گزارش ها بسیاری از جان باختگان دختران بین 11 تا 15 ساله مکتب سیدالشهدا بودند. در این برنامه به موضوع آتش بس و خشونت ها در جریان ماه رمضان میپردازیم و دو مهمان هم خواهیم داشت. طارق فرهادی کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم شهر ژنو و محمد رادمنش تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان. تماس ما با جناب فرهادی برقرار شده. فرهادی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. گروه طالبان
به شما و به شنوندگان عزیز
سلامت باشین. گروه طالبان اعلام کرده که به جنگجویانش دستور داده شده تا تمامی حمله های خود را متوقف بسازن تا به گفته طالبا فضای امن و صلح آمیز در روزهای عید فراهم شود. به نظر شما چه شد که طالبا از آمادگی خود برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن؟ آیا تقاضاهای ملی و بین المللی برای برقراری آتش بس دائمی در افغانستان نقش داشته در این قسمت؟
خب این به این میمانه که یک آدم روزدار باشه، باز در وقت افطار یک نفر یک گلاس هوا نشان بده، بگه برد یک قطره میتون. مردم افغانستان خب آتش بس سه روز خوب چیز است، اما آتش بس همیشگی ما با کار داریم که مردم بیچاره کشته میشه. در خبرها هم یاله گفتیم مثلا در زابل یک سرویس شو حرکت میکنه، مردم هم خواب هستن، یک دفعه یک ماین کنار جاده، این خو بسیار مشکل است. یعنی قربانی اصلی مردم بیچاره هستند در اینجا. و طالبان که میگن سه روز آتش بسی بر ازیست که نشان بدن که حکم فرمایی دارن سر تمام جنگجویانشان و میتونن که اگر بخواین آتش بس کنن و میخواین که این زور خود در میز مذاکره به این رقم نشان بدن. اما در عین حال اگر سه روز در افغانستان خشونت نباشه، ای هم ثابت می سازه که اهم خشونت کار طالبان است دیگه. خیلی یعنی مسئول هستن و ای اعلان از اینا که سه روز ما آتش بس میکنیم دادتر برای رسانه هاست و برای عزیز که کشورهای دیگر در چشمشان بکشند که یعنی ما میتونیم که آتش بس کنیم، امرای ما مذاکره کنیم، بیشتر چیزایی که میخواییم برای ما بدهید و در اون وقت باز ما میتونیم که آتش بس کنیم.
بله بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگه برنامه ما هم با ما وصل شدن، جناب محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی از افغانستان با ما. رادمنش صاحب شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان در سه روز عید پیشرو در افغانستان به نظر شما از چی اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
تشکر. سلام به شما و سلام به مهمان گرامی. شما خبر دارین که افغانستان در طی 40 سال، اضافه از 40 سال است که جنگ را تجربه میکنه و این جنگ باعث خونریزی های زیاد شده و مردم زیاد شهید شدن و یقیناً که آتش بسی که برای 3 روز اعلام شده، اگر ما از این خوشبینی خود ارائه بکنیم یا نه، ملت افغانستان، مردم افغانستان واقعا از این اطلاعیه طالبان استقبال میکنن، به خاطر ازی که اگر یک نفر از زندگی محروم نشوه، او برای افغانستان یک غنیمت است و این غنیمت واقعا مردم افغانستان را محافظه میکنه و از مرگ فرزندان مردم جلوگیری میکنه. از نیروهای امنیتی و خود طالبان که در میدانهای جنگ هستند از جان باختن از این جلوگیری میکنه. یقینا که مردم افغانستان از این باید استقبال بکنند، چنانچه تلویزیون ها، رسانه ها و همه کسایی که در افغانستان هستند از این تصمیم طالبان به خاطر دوام آتش بس بعدی هم استقبال کردند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. برمیگردیم به شما جناب فرهادی. هنوز حکومت افغانستان به اعلام آتش بس از طرف طالبان به گونه فوری واکنش نشان نداده. هدف ارگ ریاست جمهوری است، هرچند شورای عالی مصالحه ملی افغانستان استقبال کرده، اما گفته آتش بس موقت بسنده نیست و راه حل دائمی در افغانستان نیست. به نظر شما سکوت ارگ در این مورد تا کنون به چی معناست؟
سلام با آقای رادمنش که رسیدن. همچنان خب سکوت ارگ امروز ارگ مصروف است به خاطر که جنرال بجوه آمده و در اونجا هم بعض چیزهای حتما تا بالا میشه در بین اتاق مذاکره که به آتش بس ارتباط داره. آتش بس سه روزه طالبان یک بازی است با احساسات مردم افغانستان. اما تو که من عرض کردم که یک آدم روزه گرفته باشد در آخر روز روزه باز برش عوض یک گلاس آب یک کسی یک قطره آب بده، و درست است که سه روز مگه آتش بس باشه بسیار خوب است، اما این کار طالبا زیادتر بر از ایست که به چشم دنیا بزنن که ما میتونیم تو آتش بس کنیم. خب شورای عالی مصالحه هم تقریبا همه طور یک چیز گفته که شما باید که راه آتش بس دوامداره نشان بدیم. آتش بس دوامدار طالبا در حقیقت با ابلاغیه که برای عید دادن نفی کردن فعلا. اونا گفتن که حکومت به ما تسلیم شود. رهبران احزاب سیاسی به ما تسلیم شود. راه حل که توسط ملل متحد برای ما پیشنهاد شود او چون به عنانات مردم افغانستان شاید که تطابق نکنه او را ما هم نمیپذیریم. و کنفرانس های بین المللی مثل استانبول که در اونجا قطعنامه پیش از پیش آماده شده باشد توسط کشورهای بین المللی او را هم ما نمیپذیریم باید هم برای ما مشوره شده. یعنی نمیپذیریم های طالبان به حدی است امروز که حتی کسایی که با حکومت نیستن
بله.
از خود سوال میکنن که این طالبان آیا میخواین که در آینده جنگ ادامه بدن یا ایست که
بله.
یک دروازه صلح باز میکنن.
تشکر جناب فرهادی طالعزات. دیگه برمیگردیم به شما آقای رادمنش. قسمی که گفتیم ارگ ریاست جمهوری افغانستان هنوز خاموش هست در پیوند به اعلام طالبان. طالبا گفتن اگر در روزای عید هدف حمله قرار بگیرن از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. با توجه به این که قسمی که شما هم گفتین مردم افغانستان تشنه صلح هستند، حکومت افغانستان ارگ ریاست جمهوری باید با توجه به این مسئله در واکنش به آمادگی طالبان برای برقراری آتش بس موقت چگونه موقف باید اختیار بکنه؟
بله، من همینقدر خبر دارم که تلویحاً ارگ ریاست جمهوری هم از اعلامیه طالبان نوعی رضامندی ارائه کرده، ولی لازم است که به مسائل ما اشاره بکنیم که اگر گویا دولت بالای از او حمله میکنه اونها هم از خود دفاع میکنن. این خود یک امر طبیعی است. از نگاه نظامی دو نیرویی که با هم متخاصمند و بر علیه هم دیگر جنگ کردند، کشتند و بستند و بالاخره در افغانستان تاریخ مایوسی را به یادگار گذاشتند، یقیناً که در تلافی مسائل با هم رقابت دارند. خب اگر دولت افغانستان و یا ای که نیروهای دفاعی افغانستان قبلا با همه وسایل که لازم است که از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع بکنند مجهز و مسلح شوند و در عین زمان اقتدار ملی باعث ایجاد کار در جامعه و همچنان ایجاد فضای تبلیغ ایدئولوژی پیشرفت ها می شد، ما متعقین بودیم که پیشتر از این صلح در افغانستان تأمین می شد. اما متاسفانه که ما حال خود ما اعلان میکنیم که در افغانستان اضافه از 80% مردم زیر خط فقرند. ما در انگلیسی هم میتر یک کلمه داریم که وقتی که گشنه بودی قهر میشوی. ما در افغانستان مشکلات زیادی را داریم، از جمله مشکلات فقر و بیکاری، فساد و در عین زمان روی آوردن مردم به کشت مواد مخدر است. اینها همه باعث این میشه که امنیت در افغانستان اخلال شود. حال ما در وضعیت قرار گرفتیم که اینا عمل انجام شده است. ما نتوانستیم به مردم کار پیدا بکنیم، ما نتوانستیم فقر از بین ببریم و ما نتوانستیم بر علیه فساد همونطور که شعار دادیم مبارزه بسیار جدی را انجام بدیم.
بله.
حالا در عمل انجام شده ما باید منتظر ای باشیم که کسایی که بر علیه ما جنگ میکنند اینها هم نوع بر ما برمیگرده که ما هم کمی مسئول هستیم و این مسئولیت را باید بپذیریم. وقتی که طالبا آتش بس اعلام کردن ما هم باید به این موارد احترام بگذاریم، چون
بله.
فعالیت های ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه در امر ایجاد صلح در افغانستان شروع شده و ما برای استانبول هم آمادگی میگیریم. شما خبر دارید که امروز باجوه هم در افغانستان آمده روی این مسئله است.
بله.
بنابراین ما باید این مسائل را در نظر بگیریم. ما هم آتش بس را هم استقبال و هم مراعات بکنیم.
بله بسیار زیاد تشکر.
مردم در افغانستان مورد تهاجم قرار نگیرن.
تشکر جناب فرهادی. شما چقدر موافق هستین؟ آقای رادمنش میگن که خب حالا که طالبان از آمادگیشان برای اعلام آتش بس سخن گفتن، حکومت افغانستان هم در کل باید بیای آتش بس بکنه. کوتاه نظرتون را بتین لطفا.
موافق هستم 100%. مقصد من از این بود که آتش بس 3 روزه مثل یک قطره آب است برای یک آدمی که روزه گرفته باشه و او آدم دیگه گیلاس آب در دستش باشه، تنها قطره بکن. اما چیزایی که آقای رادمنش گفتن کاملا درسته.
خب سوال دیگه مطرح میشه که جناب فرهادی، برقراری آتش بس موقت 3 روز در جریان هیت چقدر میتونه دو طرف جنگ افغانستان را به سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح نزدیک بسازه؟
قسمی که عرض کردم زیادتر نشان میده که ابتکار جنگ فعلا پیش طالبان است. روزی که بخواین جنگ میکنن، روزی که بخواین آتش بس اعلان میکنن. و یکی از دلایلی که شاید ارگم زودتر جواب نداده به خاطر که باز یک دفعه دیگه هیچ ابتکار پیش ارگ نیست، نه در صحنه دیپلماتیک، نه در صحنه آتش بس و در صحنه حملات نظامی هم. رئیس جمهور چند روز پیش گفته که باز اگر ما کار شدیم ما سرتان حمله میکنیم. ما در حقیقت ظرفیت حمله را روی طالبان اوقدر نداره متاسفانه فعلا قوای نظامی افغانستان. ظرفیت از این داره که طالبان یک جای میرن اونجا را میگیرن، باز قوای نظامی میره بمباردمان میکنه، باز از اونجا که خارج میشه شاید یک ماه بعد طالبان دوباره اونجا را میگیرن.
بله اما حالا که طالبان گفتن که آتش بس میکنن چقدر امیدوار کننده هست؟ آیا خوشبین هستین که با این اقدام طالبان ما نزدیک میشیم به سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان؟
متاسفانه نی. این یک مکر طالبان است، این یک استراتژی طالبان است که آتش بس نشان میدن، اما از ابلاغیه هایشان که قبل از این شده و اینا که ملاحبت الله که ابلاغیه کرده تقریبا معلوم میشه که اینا فعلا میخواین که فشار نظامی را بسیار شدید نگاه کنن و خصوصا وقتی که خارجی ها برآمدن، چون فعلا چون خارجی ها هستن در هلمند و اینجا سرشان بمباری ها کردن، اما یک دفعه که خارجی ها خارج شوند باز قوای نظامی هوایی افغانستان محدودیت های خود داره.
تشکر.
و اینا جنگ ادامه میده.
جناب فرهادی بسیار زیاد تشکر، چون فرصت ما کم هست من به همین دلیل صحبت شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. آقای رادمنه شما پیشتر اشاره کردین به نشست بین المللی استانبول، این نشست هم در راه است، نشستی که قرار بود پیشتر برگزار شود ظاهرا بنابر عدم آمادگی طالبان برای شرکت در این نشست به تأخیر افتاد. حالا که طالبان از آمادگیشان برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن، این اقدام چقدر راه را برای برگزاری نشست استانبول میتونه هموار بسازه؟
خب ما ایره یک نیت نیک میداریم و ما متیقین هستم آمدن آقای باجوه هم در افغانستان روی همین مسائل سوار خواهد بود و ما متیقین هستم که طالبان دیگر راه ندارند جز ای که مذاکره و مصالحه بکنند. ما متیقین هستم که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان و در طرف دیگر طالبان نمیتوانند از طریق نظامی بر همدیگر فائق بیایند. بهترین راه و بهترین گزینه به نظر ما همین جلسه بزرگ استانبول است، یک کشور اسلامی است و در این زمان اونها هم برای طالبان پیشنهاد ای را کردند که باید در این کنفرانس اشتراک بکنند و جلسه روسیه، چین، پاکستان در و امریکا هم در دوحه روی همین مسئله بسیار تاکید داشت و طالبان تقریبی هم آماده هستند، آماده شدند و در این جلسه بزرگ استانبول اشتراک میکنند.
بله.
و دیگر راهی نیست. شما خبر دارین که آقای ویلسون هم در سفارت امریکا که صحبت میکرد از زبان آقای مکنزی گفت که طالبا جز برای صلح و مصالحه دیگر راهی ندارن و اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه ما یقینا طرف دولت افغانستان را میگیریم. پس این خون ریزی ایجاد میکنه. این باز ما را به بدبختی ها میبره. بهترین راه همیست که کنفرانس استانبول به اشتراک دولت و کشورهای علاقمند و در این زمان طالبا برگزار شود و راهی برای صلح ایجاد کنند.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب فرهادی، طالبا رویداد مرگبار در دشت برچی کابل را نکوهش کردن، مسئولیت حمله های گذشته در این منطقه را طوری که میفهمین عمدتا داعش پذیرفته، اما مسئولیت حمله بر مکتب سیدالشهدا را تا کنون هیچ گروهی به دوش نگرفته. تحلیل شما چیست؟ کی مقصر است؟ کی در عقب این چنین حملات میتونه باشه؟
خب امکان داره که داعش باشه و مقصر ما حکومت افغانستان می دانم که امنیت برچی را نگرفته. در یک مکتبی که 13,000 شاگرد در اونجا درس می خوانه 3 گارد بوده و در حالی که در این مکاتب در برچی بارها حمله شده، در سالون سپورت حمله شده، در سالون آرسی حمله شده، در شفاخانی برچی حمله شده. یعنی هر استراتژیست نظامی که باشه میفهمه که اینمی که یک نقطه است که حمله باز میشه، اما حکومت کاملا بی‌توجه بوده در نگهداری زندگی این دختران و متعلمین. بار حال یک تحلیل دیگه هم در امریکا در یونیورسیتی استنفورد برآمده که شاید حکومت از نگاه قانونی هم مسئول شود، خصوصا کسانی که در حلقه امنیت هستند، که اینا چرا نتونستند که از زندگی مردم دفاع کنند در حالی که خود حکومت میگه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب حکومت هم استدلال خود را داره، اطمینان داده پیشتر از این که آنچه در توان داره برای حفظ جان مردم و مشخصا منطقه دشت برچی انجام داده. جناب رادمنش، طالبا در حالی از آتش بس خبر میتن که همزمان با ادامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبا در سراسری کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. میفهمین در لوگر در 30 اپریل در ماه رمضان هم صحنه انفجار نیرومند مرگبار به وجود آمد که حکومت جان باختن بیش از 20 غیر نظامی را تایید کرد. باز هم مسئولیت و رویداد را هم طالبان نپذیرفتن در حالی که حکومت طالبان را مقصر دانست. به نظر شما دقیقا کی میتونه در عقب این حمله ها در ماه مبارک رمضان باشه؟ کوتا
ببینید، در استراتژی نظامی گفته شده که وقتی ناامنی ها به وجود میاد باید مبنای تهاجمی، قدرت تهاجمی، مبنای ائتلاف، بنای اعتماد سازی اینها مراعات شود، که ما اون در بغلان و هلمند دیدیم که مبنای تهاجمی داشت کار دولت، اون پیشرفتای کردن و قدرت تدافعی مثلا در فاریاب مبنای ائتلاف همی که اینا میروند به طرف صلح و به طرف کنفرانس ها و صحبت های دوحه و مثلا استانبول، مبنای اعتماد سازی که باید هر دو طرف بدانند که اینها چی میکنن. اما جنگ ها باعث این شده که ما یقینا همین 4 مسئله را ضعیف ببینیم. در لوگر و در دشت برچی ما 2 بستر داریم، یکی بستر دولتی، یکی بستر طالبان. طالبان هم در بعض نقاط افغانستان بعض جاها را به دست دارن و دولت افغانستان هم باید یا هر دو از بسترهای خود دفاع بکنن و این بسترها بالاخره باعث میشه که هر دویش متضرر میشن. در ساحه دولت بستری که مربوط دولت است باید اینا محافظت میکردن و بستری که طالبا در اونجا قوت دارن باید اونهایی بستر تأمین امنیت میکردن که هر دویش در این زوف دارن. در بستر طالبا هم افرادی هست، شما خبر دارین که 22 گروه هست در افغانستان، افرادی هست که از این سو استفاده میکنند. اگر طالبا ایر نکردن در بستر ازواهی انجام شده. در بستر دولتی اگر اینها مسئول نیستن، کی مسئول است؟ هر کسی که آمده در اینجا، ما در صورتی که میگیم که از بیرون کابل هر کس که میاد تلاشی میشه، پس این چطور در کابل آمده؟ بنابراین باید از این بستر خود دولت افغانستان دفاع میکرد. هر دویش مسئول هستند، هم طالبا و هم دولت افغانستان.
جناب فرهادی، وقت ما کمتر شده، میرم برمیگردیم به موضوع آتش بس. شما میفهمین که در گذشته هم طرف های درگیر جنگ افغانستان آتش بس کرده بودند. این آتش بس که قرار است در این هفته نافذ شود، چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به آتش بس های قبلی به نظر شما؟
راستی براتان بگویم هیچ. در حقیقت این طالبان یک زور آزمایی میکنن که میگن که ما اگر بخوایم آتش بس کردن میتونیم، اما براتان آتش بس نمیتیم فعلا، به خاطر که ما چیزهایی که میخواییم او را باید حاصل کنیم، لیستشای ملل متحد و 7000 زندانی و بالاخره تصاحب قدرت. از حرفای آخر طالبان معلوم میشه که اینا میخواین که حکومت سقوط کنن و کلگی نگران هستن. امکان هم داره که در طول 2 سال حکومت سقوط کنه، شاید زود سقوط نکنه، اما متاسفانه من فعلا در افغانستان زیادتر جنگ میبینم تا آتش بس.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب رادمنش، جنرال های امریکایی و دیگر مقام های ارشد ابراز نگرانی کردند که اگر در مذاکرات متوقف شده صلح پیشرفت صورت نگیره، خروج نیروها از افغانستان ممکن به سرنگونی حکومت افغانستان بینجامه. اقدام تازه طالبا برای اعلام آتش بس چقدر میتونه از این نگرانی ها بکاهه و احتمال سقوط حکومت را دور بسازه، از بین ببره؟
من فکر میکنم حکومت به هیچ صورت سقوط نخواهد کرد، ولو که امریکایی ها هم بروند، ولو که برنامه صلح هم به ناکامی، خدا نکنه به ناکامی مواجه شود. به علت از اینکه این از سال 1371 بسیار فرق دارد. اون سال تمام مردم انتظار امو تحول بیرند، ولی فعلا مردم اکثرا با این 20 سال دستاوردها خو گرفتن و این 20 سال دستاوردها باعث این شده که انکشافات در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وجود بیاید. فعلا مردم زیادی از جمله مجاهدین و مقاومتگران از دولت و در پهلوی دولت هم دفاع میکنن و هم مقاومت میکنن که او وقت این چیز وجود نداشت. من متیقین هستم که اگر صلح در افغانستان به وجود نبیاید، خونریزی به وجود میاید و این خونریزی باعث این نخواهد شد که دولت افغانستان شکست بخوره، ولی خونریزی متاسفانه فرزندهای مردم را همه جانبه در بر میگیره. و شما شنیدیم که آقای خلیلزاد هم در بیانیه خود گفت که اگر طالبا به صلح یک جای نشوند، در کنفرانس استانبول اشتراک نکنند، ما یقینا در صورت به وجود آمدن جنگ در پهلوی دولت و پهلوی نیروهای امنیتی قرار خواهیم گرفت. بنابراین من برای طالبا این پیشنهاد دارم که با بسیار تصمیم جدی در راه صلح افغانستان کوشا باشند. من متیقین هستم که صلح به وجود میاید و دولت افغانستان هم به این صلح آمدگی داره و این آمدگی ها امیدوار هستم که بالاخره به یک صلح بیانجامه که در افغانستان ثبات به وجود بیاید.
تشکر از شما محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان، و طارق فرهادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم ژنو، از حضور شما در این برنامه.
دانم.